5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان پس از تحمل 10 سال حبس آزاد گردید. 60 دختر و پسر در یک میهمانی در گرگان بازداشت شدند. به گفته معاون وزارت کشور بیش از 260,000 نفر امنیت انتخابات جمهوری اسلامی را تأمین خواهند کرد. درود شنوندگان ارجمند. محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از تحمل 10 سال حبس امروز از زندان اوین آزاد شد. آقای کبودوند در 10 تیر سال 1386 بازداشت شد. وی در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی از طریق تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط با سازمان‌های بین المللی به 10 سال حبس محکوم شده بود. محمد صدیق کبودوند همچنین به اتهام تشویش اذهان عمومی به 5 سال محرومیت از روزنامه نگاری و مدیریت نشریه محکوم شده است. رئیس کل دادگاه‌های انقلاب در گرگان از دستگیری 60 دختر و پسر در به گفته او یک پارتی شبانه اطلاع داده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است عزت الله حمزه نژاد اظهار داشته که این افراد در یک پارتی شبانه در توسکستان گردان با دستور مقام قضایی و توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شدند. به گفته مقام قضایی جمهوری اسلامی برای مالک ویلا، میزبانان این میهمانی و افرادی که تست الکل آنها مثبت بوده در دادسرای انقلاب در گرگان پرونده تشکیل شده است. رئیس کل دادگاه‌های انقلاب در گرگان اضافه کرده که پرونده دیگر حاضران در این میهمانی به اتهام آنچه که او رابطه نامشروع توصیف کرده در دادگاه کیفری در شهر گرگان در حال رسیدگی است. پلیس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی به طور مکرر گزارش‌های مبنی بر بازداشت جوانان در میهمانی‌های خصوصی که از نظر حاکمیت به دلیل مختلط بودن نامشروع است منتشر می‌کنند. معاون امنیتی وزارت کشور اعلام کرده بیش از 260,000 نفر تأمین امنیت انتخابات را بر عهده خواهند داشت. حسین ذوالفقاری همچنین اظهار داشته که نیروهای کمکی لازم از طریق سپاه تأمین می شود. حسین ذوالفقاری در جلسه مطبوعاتی خود تأکید کرد که طرح‌های امنیتی انتخابات از طرف نیروی انتظامی تهیه شده و سایر دستگاه‌ها در هماهنگی با قرارگاه‌های نیروی انتظامی هستند. اما سومین و آخرین مناظره انتخاباتی از دقایقی پیش آغاز شده. فرنوش امیرشاهی خبرنگار همراه ماست. خانم امیرشاهی، تا کنون چه گذشته در مباحث نامزدها؟
همین در واقع تازه شروع شده. اولین کسی که پشت تریبون قرار گرفته برای پاسخگویی آقای جهانگیری هستن، معاون اول رئیس جمهور. سوالی که ازشون پرسیده شده در مورد قاچاق کالاست که موضوعی بحث برانگیز که همه کاندیدها روی اون نظر دارن. آقای جهانگیری خیلی صریح صحبت‌هاش رو شروع کرد، گفتش که کاندیداها بعد بیان برنامه‌شون رو اعلام کنن. آقای رئیسی یه بار گفتن که نمی‌خوان اصلا کاندیدا شه، روز ثبت نام هم باز گفتن که حالا خیلی مطمئن نیستن که بیان، ولی الان میگن یک برنامه‌ای داریم که ماها روش کار شده، هنوز کسی هم ندیده چیه. به رقباشون گفتن که از مسئولیتاتون نترسید، از سابقتون نترسین، هر کسی باید بیاد سابقش رو به طور شفاف بگه، این که در نیروی انتظامی و قوه قضاییه بودید بگید که چه کردید، به مردم این رو توضیح بدیم. خطاب به آقای رئیسی گفتن کسی که بیشترین سابقه رو در قوه قضاییه سایه داره باید پاسخگوی عملکرد این قوه در فساد باشه و به آقای قالیباف هم گفتن که از مهمترین مسئولیت‌های این قوه مبارزه با فساد بوده و آقای قالیباف هم مسئول مبارزه با فساد بوده. بیاین توضیح بدین چه کردیم. آقای رئیسی شروع کردن به پاسخ دادن به ایشون، گفتن که باید ببینیم که قاچاق کالا اصلا از کجا میاد. وقتی که دولتی وجود داره که مسئولانش خودش در بخش خصوصی مسئولیت دارن، آیا واقعا ما میتونیم رسیدگی کنیم؟ این دغدغه ما هست که قاچاق کالا رو چرا این دولت باهاش مبارزه نمیکنه؟ ما باید مبادی ورودی رو کنترل کنیم. آقای هاشمی طبا هم در صحبتشون گفتن الان 114 اسکله رسمی قاچاق وجود داره که از همین اسکله ها قاچاق وارد کشور میشه و باید مشخص شه که اصلا این اسکله ها متعلق به چه کسی است. بعد از اون آقای قالیباف فرصت پاسخگویی داشتن، خطاب به آقای جهانگیری گفتن وقتی ما میگیم بحث 4% همینه، چون که این اولین شرط مبارزه با قاچاق پیشگیری هستش، ولی شما دولتی دارید که مسئولانش در حالی که حقوق کارگران 800 هزار تومنه، وزرا پایه‌گذار حقوق‌های نجومی هستن و حالا پاداش‌های میلیاردی هم به خودشون و همراهاشون میدن، وزیر خود شما واردات کالا داره، اون وقت شما می‌خواید پیشگیری از قاچاق کالا رو انجام بدین. و اشاره کردن وقتی کسی رو می‌گذارین که مدیرهای بانک رو خودش تعیین کنه و رقم 400 میلیارد دلار رو جابجا کنه، اون وقت نمیشه از قاچاق کالا و پیشگیری از اون حرف زد که اشارش به برادر آقای روحانی هستش. بعد از اون آقای میر سلیم صحبت کردن، خطاب به آقای جهانگیری گفتن شما که اصلا خودتون برنامه ندارید که از ما میخواییم برنامه صحبت ارائه بدیم، اول شما برنامه‌تون رو ارائه بدید. بعد گفتند که این مسئولان گمرک شما تو این 4 سال خواب بودن که مبادی ورودی رو کنترل نمی کردن، باید اینها رو ردگیری مالی کرد و اینکه پیگیری کنیم که از اون مبادی به کجا میره. اما آقای روحانی آخرین فردی بودن که به آقای جهانگیری پاسخ میدادن و گفتن که ما باید در مسئله قاچاق کالا ریشه های مسئله رو بیایم بررسی کنیم که چرا اصلا قاچاق به وجود اومده. ما اگر که بتونیم که شرایط برابر رقابت آزاد ایجاد کنیم این مسئله پیش نمیاد، باید به بخش خصوصی فرصت بدیم، نه اینکه خصولتی ها و همینطور گروه هایی که حامی سیاسی امنیتی دارن همه جا رو بگیرن و اینکه رسانه ها آزاد باشن. اگر کسی از املاک نجومی گفت اینها رو ما نیاییم و بازداشتشون نکنیم. بعد آقای جهانگیری پشت تریبون چند دقیقه فرصت دارن که جواب این انتقادها رو بدن و ایشون به آقای قالیباف گفتن که شما به خلافگویی عادت کردید و اینکه تهمت میزنید. اگر من چند میلیون پاداش گرفته بودم همه حرفای شما رو قبول میکردم. در مورد حقوقهای نجومی هم گفتن که همه این حقوقها به خزانه برگردونده شده و در این حال گفتن که شما آقای قالیباف طبق سازمان گزارش بازرسی 2000 میلیارد تومان املاک شهرداری رو به افرادی دادی که خونه های 10 میلیاردی رو 2 میلیاردی دادی اونها استفاده کنن، جلوی تحقیق و تفحص مجلس این باره رو گرفتی و کسی که این موضوع رو افشا کرد 3 ماه به زندان انداختی. اون وقت خطاب آقای روحانی ایشون خطاب آقای قالیباف ایشون توصیف کردن که آقایان میخوان موضوع رو با روحیه نظامی حل کنن، در مؤسساتی که شما ایجاد کرد بیشترین تخلف وجود داره. اون وقت اشاره کردم به بانک شهر، بانک قوامین و اینکه در اونجا چه میگذره به گفته آقای و همطور بانک سرمایه که به گفته آقای جهانگیر ظاهران تخلفاتی داره اونجا انجام میشه. بعد در ادامه گفتم وقتی مردم در تحریم ها گیر کرده بودن شما در برج میلاد بستنی 400 هزار تومانی رو ببخشید سرو میکردین که رهبر جمهوری اسلامی جلوی اون رو گرفت و اون وقت در ادامهش گفتن که به بخش خصوصی سر و سامان دادیم ما و حمایت کردیم از این بخش و وقتیشون به پایان رسید. نفر دومی که پشت تریبون الان رفتن آقای میرسلیم هستش که دارن به پرسش هایی که در مورد خام فروشی برای جلوگیری خام فروشی هست پاسخ میدن.
نکته قابل توجه خانم امیرشاهی شاید همون اشاره به وجود بیش از 100 اسکله قاچاق بیش از 100 بله 114 اسکله قاچاق اشارهش که همواره این بحث وجود داشته طی سالیان گذشته. سپاسگزاریم. فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار بود و مباحث در آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که همچنان جریان داره تا ساعاتی دیگر. پیام‌های شما را در ارتباط با انتخابات می‌شنویم.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور ایران میگوید که بیش از 260,000 نفر تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری رو بر عهده خواهند داشت و اگر لازم هم دونستیم و لازم شد از نیروهای کمکی سپاه پاسداران کمک میگیریم. آقای یه مرتبه حکومت نظامی اعلام کنید، خیال مردم رو راحت کنید دیگه.
میخواستم بگم که به این آخونده بگید خجالت بکشید دیگه. چجوری میخواید مثلا رای بیارید؟ مثلا چجوری میخواید کلا سر مردم بذارید؟ این دفعه دارید از یارانه حرف میزنید. ما یارانه را اضافه میکنیم، ما فلان میکنیم، ما بیسار، ما جوانا را سر کار میبریم. آقا 40 ساله چه کار کردید؟ بنده یه فرد مستجرم، به خداوندی خدا نون ندارم زن بچم بخورن، به خداوندی خدا شیر خوش بچم نداره. و وقت اینا دارن تبلیغ میکنن پشت تلویزیون و این ور اون ور میلیارد ها پول عکس دارن میدن. بابا به درد من بیاید برسید.
من از ایران زنگ میزنم به انشالله به آقای روحانی زنگ میدم.
2-42-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا. ساعت 17:11 ایران و معرفی یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر در جمهوری اسلامی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. او از هواداران مکتبی موسوم به عرفان حلقه است که از 17 دی‌ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد. کارشناس ارشد زمینشناسی و مادر یک دختر 16 ساله، معصومه یا همان پگاه زیا، پس از بازگشت از سفرش به ترکیه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. سفری 2 هفته‌ای برای دیدار خواهر که به بند 209 زندان اوین ختم شد. او 2 ماه اول بازداشت خود را در سلول انفرادی بند 209 اوین گذراند و سپس به بند زنان منتقل شد. بازداشتی که قرار بود موقتی باشد، اما حالا 4 ماه از آن می گذرد. اتهام دقیق معصومه زیا اعلام نشده، اما آنطور که خواهرش مریم زیا میگوید، او به همکاری با وبسایت آمد نیوز و برخی دیگر از رسانه‌ها متهم شده، در حالی که هنوز وکیل مدافع ندارد و دادگاهی هم برایش تشکیل نشده است. معصومه زیا با وجود سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی هنوز در بازداشت به سر می‌برد و اظهار نظر مسئولان در این باره ضد و نقیض است. بازپرس پرونده معصومه زیا به خانواده‌اش گفته که او از نظر ما آزاد است، اما مسئولان زندان اوین گفتند که او باید ابتدا محکومیت قبلی خود را بگذراند بعد آزاد شود. معصومه زیا پیش از این 2 بار دیگر هم بازداشت شده بود. اولین بار در سال 85 در تجمعی برای حقوق زنان که برایش حکم 1 سال زندان تعلیقی در پی داشت و بار دوم هم در پاییز سال 93 که به صدور حکم 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق برای او منجر شد. حکمی که در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده صادر و در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. اتهام معصومه ضیا در این پرونده اخلال در نظم عمومی بود به دلیل شرکت در تجمعاتی با دیگر هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی مکتب عرفان حلقه. اتهامی که طی سالهای گذشته به صدور حکم زندان و شلاق برای شماری از هواداران این مکتب منجر شده است.